بسم الله الرحمن الرحیم. تمهیدون ما هو اصول الفقه الف تعریفه اصول الفقه هو القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها فالقواعد جنس عام يشمل كل قاعدة فمعنى أصول الفقه أي قواعد وممهدة لاستنباط الأحكام تخصه بقواعد هذا العلم وتخرج قواعد علم العربية والمنطق مثلا فإنها وإن كانت تفيد في الاستنباط ولكن لم تمهد له تاخر. عرض می شود که از اونجا که این کتاب اصول استنباط برای افراد مبتدی و تازه وارد در مسائل اصولی نوشته شده و معمولا افراد مبتدی ذهنشون به کلی از این مسائل عاری هست و خالی هست، لازم است که در ابتدای کتاب چند مطلب را به عنوان تمهید و آماده سازی مخاطب بیان بکنه. البته این منحصر به این کتاب نیست، از قدیم الایام مرسوم بود است که علما به دانشمندان و مصنفین و مؤلفین هر علم و هر کتابی در اول کتابشون یا به نحوی در آخر کتابشون به عنوان خاتمه اموری را و کلیاتی را بیان می کردن به نام رؤوس ثمانیه. هشت مطلب اصلی و کلی را بیان می کردن که در این هشت مطلب مخاطب و خواننده با اهمیت این علم، با مؤلف و مصنف این علم، مؤسس این علم، با وجه تسمیه این علم، با فایده او، با تعریفش، با کلیات مسائلش و امثال ذلک آشنا میشه. البته متأخرین همه اون مطالب و رؤوس ثمانیه رو ذکر نمی کنن، به سلیقه خودشون سه مطلب، چهار مطلب، بیشتر یا کمتر که اهمیت بیشتری داره اینها رو ذکر می کنن و بیان می کنن و ضمناً اشاراتی دارن که ما مثلا در این کتاب چجوری پیش رفتیم، تنظیم مطالب، تبویب مطالب و امثال و ذلک به چه شکلی بوده، اینها رو یکی یک بیان میکنن برای اینکه مخاطب بدوند که در چه چهار چوبه ای در این کتاب در چه مسیری و کانالی داره حرکت میکن. مصنف این کتاب، کتاب اصول استنباط، در اول کتابشون هفت مطلب را به عنوان تمهید آوردن. اولین مطلب مربوط است به تعریف اصول فقه که اسم این علم اصول فقه هست. ما باید با تعریف این علم آشنا باشیم. کلمه اصول الفقه که دو کلمه است، مضاف و مضاف الیه هست، معنای لغویش البته روشن. اصول جمع اصل، اصل به معنای قاعده کلیه، ریشه و اساس آمد. کلمه فقه هم در لغت به معنای فهم است، درک صحیح، درک عمیق، شناخت عمیق از یک مسئله. معنای لغوی دو کلمه این. وقت به صورت اضافه اصول الفقه که میگن با همین وضع علم شده برای یک علم معینی که حالا تعریف شد عرض میکنیم و این کتاب اصلا در همین رابطه هست. تعریفی که ایشون کردن این است که اصول الفقه هو القواعد الممهدتو لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادلتها، اصول فقه عبارت است از مجموعه قواعد و دستورالعمل‌های کلی که آماده شده، ممهد است، یعنی ساخته و پرداخته شده به منظور استنباط و استخراج احکام شرعیه فرعیه الهیه از راه ادله‌ای که این احکام دارد. اون مجموعه قواعد اسمش هست اصول فقه. مثلا یکی از احکام شرعیه‌ای که مورد بحث ماست این است که نماز جمعه در اسلام چه حکمی داره، آیا حرام است یا جایزه؟ علا فرض این که جایز باشه، آیا مستحب است یا واجبه؟ علا فرض این که واجب باشه، آیا واجب تعیینی است یا واجب تخییری است؟ اینا همش مورد بحث، هر کدوم قائل داره و هر قائلی هم استدلالی داره، هر استدلالی هم در یک یا چند مسئله اصولیه و قواعد اصولیه منطبقه. مثلا اونی که طرفدار وجوب هست، وجوب تعیینی رو انتخاب کرده، به اطلاق آیه شریفه تمسک میکند که ازانو دیل الصلاة من یوم الجمعه فسعو الى ذکر الله و ذر البی امر فسعو، برید سعی بکنید، کوشش بکنید الى ذکر الله که همون صلاة جمعه باشه، از صلاة و ذکرون اینجا امر کرده. خب اون که قائل به وجوب هست اینجا دو سه مسئله رو میاره، یک امر ظهور در وجوب داره، دو و هر ظاهری هم حجت است، سه و این امر اطلاق دارد، اطلاقش نسبت به زمان حضور، حضور معصوم و زمان غیبت هر دو رو شامل میشه. از این مجموعه نتیجه میگیرد که پس صلاة الجمعه در عصر غیبت هم واجب. ملاحظه میفرماید که این حکم شرعی فرعی الهیست که استنباطش و استخراجش از این آیه شریفه متوقف هست بر دو سه مسئله و قاعده اصولیه. این قواعد که امر ظهور در وجود دارد، قاعدتون اصولیه، مسئلتون اصولی، و کل ظاهر حجتون مسئله دیگر اصولی است، و این که این ظهور اطلاق هم داره، زمان حضور و غیبت رو میگیرد، اینا مسئلتون اصولیه. همه اینا که دست به دست هم داد اون نتیجه رو به ما میداد که صلاة الجمعه واجبتون مطلق. بنابراین این در قالب مثال معنای تحت اللفظی تعریف با مثال عرض کردیم. حالا طبق معمول هر تعریفی دارای جنسی هست و دارای فصلی هست. جنس و تعریف کلمه قواعد هست. علم اصول یا اصول فقه هو القواعد، یه سلسله قواعده، جمع قاعده است. کلمه قاعده جنس این تعریف هست، برای اینکه قاعده یعنی یک امر کلی، یک قانون کلی، یه چیزی که قابل صدق بر کثیرین هست، مصادیق متعدد داره. خب قواعد منطقی رو هم بهش قاعده میگن، قواعد نحوی رو هم بهش قاعده میگن، قواعد ریاضی رو هم بهش قاعده میگن. هر علمی برای خودش قواعدی داره، علم اقتصاد، علم سیاست، چه و چه، همه اینا یه سلسله قواعدی دارد که عنوان قواعد یا قاعده بر همه اونها قابل صدق. این لفظ قواعد. البته تعبیر جناب مصنف این است که القواعد جنسون، این یه مختصر اشکالی دارد که آقایون محققین میگن که در این جور جاها نباید بگیم جنسون یا فصلون، باید بگیم به منزلت الجنس یا به منزلت فصل، برای اینکه جنس یا فصل یا نوع در امور حقیقیه و در ماهیات خارجی به کار میره، مثل انسان، شجر، این چیزا. این قواعد که سلسله امور اعتباریه است، در عالم اعتبار موجوده، وابسته به اعتبار معتبر هست، یه چیزای واقعی خارجی نیستن، لذا نباید بگیم جنسون، باید بگیم به منزلت الجنس. در شرح لمعه ملاحظه فرمودید یا خواهید فرمود به این که همش همون اول طهارت که وارد میشه تعریف میکنه، میگه این کلمه به منزله یه جنسه، اول اجاره که وارد میشه تعریف میکنه، میگه این کلمه به منزلت الجنس، این تعبیر تعبیر دقیق تر و صحیح تر است. مگر کسی بگوید که نه آقا ما اصلا قبول نداریم اصطلاح جنس یا فصل، در اعتباریات هم هست، در حقایق خارجیه هم هست و هر دو اطلاق میشه. اگر کسی این نظر رو داشت، البته این تعبیر تعبیر صحیح است، اما اگر کسی اون نظر مشهور رو داشته باشد، این تعبیر مسامحه داره، باید بگه به منزلت الجنس، نه اینکه جنس. این یک کلمه. کلمه دوم کلمه الممهده لاستنباط الاحکام شرعیه. قواعد اصولیه یه قواعدی است که اصلا آماده شده، ساخته و پرداخته شده، مهیا شده به این منظور. هدف اصلی این، غرض مستقیم این، فقط به منظور استنباط احکام شرعیه اینها نوشته شده. خب بدین وسیله خرج بسیاری از قواعد، قواعد منطق که به منظور استنباط احکام نوشته نشد. ارسطو که منطق رو نوشت که برای این نبود، به منظور صیانه الفکر و ذهن عن الخطأ در مقام فکر بوده، اون هدفش اون. قواعد نحویه خارج شد، چون این علم نحو که تأسیس شد که برای استنباط احکام که نبود، به منظور صیانت لسان عن الخطأ در مقال بود، در گفتار بود. و حضرت امیر اصلا قواعد رو که یاد دادن به ابوالاسود دوعلی، اون جایی بود که دیدن یه آیه رو کسی میخونه و اشتباه میخونن، ان الله بری اون، یا ان الله بری اون من المشرکین و رسوله، یعنی رسولی رو هم عطف بر مشرکین میکنن، به کسر میخونه خدا از مشرکین بری هست، از رسول خودش هم بری هست. خب چقدر معنا فاسد میشه. حضرت یاد دادن به این که باید فاعل مرفوع باشه، چی به چی باشه، ان الله بری اون من المشرکین و رسوله، رسولو اطفاس بر الله که محلن مرفوع هست و مبتدا هست و اینها. به هر حال این قواعد برای این جور منظورها نوشته شده است، حفظ لسان، نه برای استنباط احکام شرعیه. و هاکذا قواعد ریاضی برای هدفی نوشته شده، قواعد حکمت و فلسفه برای هدفی نوشته شده است و همه اینها. بنابراین الممهد الاستنباط خارج کرد سایر قواعد را، قواعد علم عربیت را، علم منطق را، همه اینا. نکته سوم کلمه الاحکام شرعیه، کلمه الشرعیه، قواعدی که ممهد هست، تهیه شده، آماده شده برای استنباط احکام شرعیه. با این کلمه شرعیه خارج شد احکام غیر شرعیه که قواعد اصولی کاری به اونها، مثلا احکام عقلیه، این که اجتماع نقیزه این محال است، حکمون عقلی اون کلی هم هست، ربطی به حکم شرعی نداره. الدور باطل، التسلسل محال، امثال و ذالک از قواعد عقلیه ای که در منطق، در فلسفه، جای دیگه بحث می‌کنه. و خرج احکام عادیه که بر اساس عادت انسان چیزی رو تحسین میکنه، چیزی رو تقبیح میکنه، ربطی به حکم شارع نداره. ممکنه عادت این قبیله این باشه، عادت قبیله دیگر برعکس باشه، هر قبیله برای خودش عادتی داره. احکام عادیه و همین جور احکام دستوریه به تعبیر کتاب. دستور معنای قانونه، قانون اساسی. مثلا عقلای فلان جامعه جمع میشن یه قواعدی تنظیم میکنن، این ربطی به حکم شارع نداره. این که راهنمایی و رانندگی باید این قواعد رو داشته باشه، مثلا فلان باید این قواعد رو داشته باشه، سربازی، نظام وظیفه در یک جامعه باید چنین باشه، اینو ربطی به احکام شرعی، یه چیزای عرفیه، احکام عرفی و عقلایی است که عقلای عالم بین خودشون دارن، ارتباطی هم به شارع مقدس ندارن. پس به قید شرعیه خرج این سری از احکام، احکام عقلیه، احکام دستوریه، احکام عادیه و امثال ذلک. آخرین کلمه ای که هست این که الفرعیه، احکام شرعیه فرعیه، قواعد و اصول برای استنباط این احکامه، یعنی احکامی که شرعیه باشن یک، فرعیه باشن دو. بدین وسیله خرج احکامی که اصولیه باشن، اصول دین. خب احکام شرعیه دو قسمه، شرعیه اصلیه داریم مربوط به اصول دین هست، این که نبی اکرم مثلا معراج جسمانی داشته، این مسئله اصول دین هست. این که پیغمبر معصوم از صحبه، این مسئله مربوط به اصول دین هست. این که ما معاد جسمانی داریم مسئله مربوط به اصول دین هست و امثال و ذالک و اینا رو میگن احکام شرعیه اصلیه مربوط به اصول دین. احکام شرعیه فرعیه همین افعال المکلفین هست، وظایف عباد هست، چی برایشون واجبه انجام بدن، چی برایشون حرامه اجتناب بکنن، چی چیزای مستحبه. احکام وضعیه دارن، احکام تکلیفیه دارن، تمام اینا مربوط میشه به بخش احکام شرعیه فرعیه که یک فقیه و یک مجتهد در علم فقه اینها را بحث میکنه بررسی میکنه. اینم آخرین کلمه. پس تا اینجا با تعریف و اصول اجمالا آشنا شدیم و مثالی هم در قالب این تعریف زدیم که روشن بکنه، بعدم جنسش و فصلش و قیودی که داره اینها رو یکی یک بیان کرد. این یه مطلب. مطلب دومی که به عنوان تمهید و مقدمه ایشون ذکر میکنن مربوط میشه به موضوع العلم. این مطلب دوم خودش در حقیقت دو مطلب و دو نکته درش هست. نکته اول این است که موضوع العلم مثلا یعنی چه؟ تعریفش چیه؟ کاری به علم و اصول الان نداره، ما مطلق بحث میکنیم. مثلا کلن موضوع العلم چه علم اصول باشد چه علم منطق باشد، مثلا موضوع یعنی چی؟ میگه فلان علم موضوعی دارد، موضوع العلم منظور چی؟ این یه سوال. یک سوال این است که اصلا آیا لازم است که هر علمی یه موضوع خاصی داشته باشه که در اون علم در اطراف همین موضوع و همین محور بحث بشه یا نه لزومی نداره؟ ممکن است که یه علم مجموعه ای از مسائل مختلف پراکنده متعدد باشه که در هیچ موضوعی با هم مشترک نیستن ولی یک هدف رو تأمین میکنن، یک غرض رو تأمین میکنن، در یک غرض با هم مشترکن ولو موضوعاتشون شتا هست، پراکنده است و متعدد. موضوع علم یعنی چه؟ و یکم این که اصلا علم موضوع باید داشته باشه، لازم هست یا اینکه نه لازم نیست، ممکنه موضوع نداشته باشه ولی در یک غرض و در یک هدف مسائل مختلف با هم مشترک. قبل از اینکه این دو مطلب و دو نکته را عرض بکنیم یه اشاره کوتاهی میکنیم مقدمتاً به دو سه مطلبی که در حاشیه ملا عبدالله اونجاها تبیین شده. اینا رو توضیحش البته نمیدیم، باید مراجعه بشه و چون خودش یک جلسه حداقل بحث میبره یه کلیاتی رو باید اشاره بکنه. نکته اول این است که به عنوان مقدمه برای همین دو مطلبی که الان به صورت سوال طرح شد، سه تا مقدمه داره. مقدمه اولش این است که در منطق کتب منطقیه من جمله حاشیه ملا عبدالله اون خاتمه حاشیه پایان حاشیه دارد به این که آقایون علوم را تقسیم میکنند به دو قسم، علم مدون به علم غیر مدون. علم غیر مدون همین علومی است که هر کسی تو سینه‌اش داره، تو ذهنش داره، مسائل فراوان پراکنده از هر وادی از هر زمینه، اینا علوم غیر مدون هست. هیچ جام تنظیم هم نشده، ثبت و ضبط هم نشده، تو فکر آدم هست، هر موقعی هم احیانا مناسبتی پیدا میشد یکی از اون مطالب تو ذهنش میاد خطور میکنه، این علم غیر مدون. علم مدون اون علمی است که یک کسی آمده قواعدش رو تنظیم کرده و باب باب کرده و این رو به صورت یک کتاب در آورده، نوشته و در اختیار دیگران قرار گرفته. اون وقت این علوم مدون رو آقایون میگن که مرکب است از سه جزء، اجزاء العلوم ثلاثه. یک، موضوع حتما باید داشته باشه. دو، مسائل، چیزایی که در یک علم از اول تا آخر مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد، یکی رد میکنه یکی اثبات میکنه یکی نظر ثالثی دارد الی آخر. و سوم، مبادی. مبادی چیزایی که مسائل علم بر اونها متکی است، تا اونها روشن نباشن مسئله روشن نمیشه. مبادی هم حالا تصوریه داره تصدیقیه دارن الی ماشاءالله که دوباره تصدیقیش انواع و اقسام داره در همون خاتمه حاشیه. این قسمت ها باید دیده بشه و الا این امر ثانی که الان عرض میکنیم روشن نمیشه. این یه نکته. نکته دوم این است که آقایون میگن واسطه در یک تقسیم بر سه قسمه. ما یه واسطه داریم، یه ذل واسطه داریم، چیزی واسطه میشد حکمی برای شیء دیگر اثبات میشه. واسطه در یک تقسیم بر سه قسمه. واسطه در ثبوت داریم، اصل وجود، و اصل تحقق مثل این که نار واسطه است در ثبوت حرارت، واسطه در ثبوته، واسطه در عروض داریم، این شی واسطه میشد که اون بر این عارض بشه. مثلا فرض بفرمایید که تعجب واسطه میشد که زهک یا بکا بر انسان عارض بشه، الانسان بشه زاهک، الانسان بشه باکی و امثال زالک، از یک صحنه متعجب میشود و شروع میکنه به خندیدن، از یک صحنه دیگر متعجب میشود و شروع میکنه به گریه کردن و امثال زالک. اینها زاهک بودن و امثال این عارض میشه بر انسان به واسطه صفت تعجب. اینا رو میگن واسطه در عروض. یه واسطه در اثبات داریم، واسطه در تصدیق، مثل صغرا و کبرا که واسطه میشن برای تصدیق به نتیجه. این هم باز بحثی است در منطق، در همون صناعات خمس حاشیه ملا عبدالله، اونجا راجع به برهان که بحث میکنه این اقسام رو مقدمتا میاره، واسطه در ثبوت و واسطه در عروض و واسطه در اثبات. دانستن این قسمم لازمه، ما فقط اشاره‌ای کردیم، مثالی آوردیم، اینم یه نکته. نکته دیگر این است که عوارض یا عرض در یک تقسیم به عرض میشد که هفت قسم منقسم میشه. آقایون در حاشیه بازم ذکر کردن، در همون بحث معرف هست، اول کتاب حاشیه هفت قسم میکنن. سه قسمش رو میگن بل اجماع و بل اتفاق یا حداقل عند المشهور جز عوارض ذاتیه هستن. اونی که عارض میشد بر یک شیء اولا و به ذات و بلا واسطه، عرض ذاتی بهش میگن. عارض میشود بر شیء به واسطه امر مساوی داخلی، امر مساوی خارجی، اینا رو میگن عوارض ذاتیه. سه قسمش هم هست که بل اتفاق جز عوارض غریبه به حساب میارن یا غیر ذاتیه، و اونا هم اموری است که امری است که عارض میشه برای یک شی به واسطه جزء عام، جزء عام عام داخلی، به واسطه امر عام خارجی، امر اخص خارجی، این سه قسمه. یا به واسطه امر مباین که این عام خارجی و اخص خارجی و مباین، این سه تاش رو از عوارض غریبه به حساب میارن. به واسطه جزء عام داخلی مورد بحث، مثل ماشی بودن که عارض بر انسان میشه به واسطه حیوانیت، این حیوان جز اهم داخلی است، انسان حیوان است و ناطق، حیوان جنسشه، میشه جز اهم، چون حیوان هست ماشی هم هست مثلا به این واسطه، و الا اگر جامد بود ماشی نداشت، نبات بود ماشی نبود، حیوانیت باعث شد که ماشی عارض بر انسان بشه. این عرض به اصطلاح از عوارضی است که به واسطه جزء اهم داخلی برای یک شیء عارض میشن. محل بحث است که این از عوارض ذاتی است یا از عوارض غریبه. اینا باز تفصیلا بحث داره که باید دانسته بشه، هم در حاشیه ملا عبدالله اینا رو ذکر کرده، هم در اول کفایت الاصول مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه اینا رو متعرض شدن، و هم آقایون علما و مجتهدین در خارج، درس خارج که مطرح میکنن، اوائل بحث و اصول همین مطالب رو ذکر میکنن، تبیین میکنن. البته به عقیده بنده ذکر این مسائل در اینجا برای مبتدی هیچ ضرورتی نداره، به جهت اینکه این غیر از اینکه خسته کننده باشه و مسئله رو مشکل بکنه، مبتدی باید بره کلی مراجعه بکنه، یا خود گوینده باید اینها رو بگه که شبیه درس خارج میشه، از حد سطح میگذره. ما فقط به حد وسط رو انتخاب کردیم، به کلی نگفته باشیم مطلب روشن نمیشه. همه رو از دم با مثال توضیح بدیم مسئله مفصل میشه. اشاره ای کردیم چون آقایون حاشیه رو خوندن دیگه، خودشون ملاحظه میفرمان و مطالب انشاءالله روشن میشه. با عنایت به این سه نکته، حالا مطلب این است، سؤال اول این بود که ما معنا موضوع العلم، مثلا موضوع العلم که میگه معناش چی؟ اینجا یک تعبیر از مشهور نقل شده، میگن موضوع و کل علمن یا موضوع و مطلق العلم، ما یبحث فیه ان عوارض ذاتیه. موضوع هر علمی عبارت هست از اون چیزی که، اون عنوانی که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتیه اون چیز. مثلا فرض بفرمایید که شما در علم نحو از عوارض کلمه و کلام بحث میکنید، میگن موضوع علم نحو کلمه و کلام. در علم طب از عوارض بدن بحث میکنید، میگن موضوع علم طب بدن است. در علم فقه از عوارض افعال مکلفین بحث میکنید که چی صحیح هست، چی باطله، چی واجب است، چی حرامه، اینا عوارض. میگن که پس معلوم میشد موضوع علم فقه افعال مکلفین هست. این یک تعریفی که مشهور دارن، موضوع و کل علم ما یبحث و فیه عن عوارض ذاتیه. منظورشون از عوارض ذاتیه هم این کلمه ذاتیه که میارن، عوارض ذاتیه دو کلمه است، عوارض ذاتیه. کلمه عوارض جمع عارض هست، به معنا الخارج المحمول، چیزی که خارج از این موضوع هست، از ذات او بیرونه ولی محمولون برش حمل میشه. مثلا زاهک بودن خارج از ذات انسانه ولی محمولون علی الانسان، میگیم علی انسان و زاهک، قضیه درست میشه. این کلمه عوارضه، عوارض جمع عارض و عارض یا عرض ایل خارج المحمول، چیزی که خارج از ذات هست و برای این ذات حمل میشه. کلمه ذاتیه هم در اینجا در مقابل غریبه هست یا غیر ذاتیه. ذاتیه یعنی اولا و به ذات حمل میشه، یعنی واسطه نمیخواد، واسطه در عروض نداره، اولا و به ذات و مستقیما بر این شی هم. مثلا ادراک کلیات، الانسان مدرکن لل کلیات، یا العقل مدرکن لل کلیات. این ادراک کلیات بر عقل بار میشه، موضوع میشه برای این محمول، به احتیاج به هیچ واسطه هم نداره، کار عقل مستقیما، حکم اصلیش اینه. اینا هم میگن عوارض ذاتیه، یعنی چیزهایی که حمل میشه برای یک ذات، برای یک شی، برای یک موضوع، به واسطه هم در عروضش نیست، به خلاف اموری که واسطه میخواد. انسان بخواد زاهک بشه باید متعجب باشه تا زاهک باشه، نباشه زاهک نیست، اونا واسطه در عروض دارن. این معنای کلمه عوارض ذاتی. پس بعضی گفتن که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، بعد شروع کردن برای علوم موضوعاتی رو ذکر کردن. بعضی از علوم موضوعش بسیطه، یعنی یه چیز بیشتر، مثل علم طب که موضوعش بدن هست، دیگه نمیگن بدن و روح. علم روانشناسی که موضوعش روان انسان است، دیگه روان و بدن با هم نیست. عرض میشد که علم فلسفه که موضوعش وجوده، مثلا یه کلمه بیشتر نیست. بعضی از علوم موضوعش مرکبه، مثل علم نحو که مرکب است از کلمه و کلام، علم صرف که مرکب است از کلمه و کلام، اینا موضوعش مرکبه. علم اصول مثلا که میگن ادله اربعه موضوعش هست، کتاب، سنت، اجماع، حکم عقل، اینا شروع کردن موضوعاتی رو ذکر کردن. بعضی جا موضوع بسیط هست، بعضی جا موضوع مرکبه و امثال و ذالک. اینا موضوعات هست که در هر علمی مطرح. این یه نظری است که مشهور دارن. یه تعبیری دارد آقای ابن سینا، ابو علی سینا، در برهان شفا که جناب مصنف بهش اشاره میکنن، که عرض کردن بحثای مشکلی است نباید بیارن، برای که اینا در حوزه فهم مبتدی واقعا نیست، و عرض میشد که اینجا ذکر شده، حالا دانستنش خالی از لطف نیست ولی سنگینه. تعبیر ابن سینا اینه، میگه که موضوع علم اون چیزیست که در یک علم از عوارض ذاتیه خود اون موضوع بحث میشه، از عوارض ذاتیه نوعی از انواع اون موضوع بحث میشه، از عوارض ذاتیه عوارض ذاتیه خود موضوع هم بحث میشه. حالا همه اینا مثال داره، ما از زبان خود ایشون در برهان شفا مثالش رو عرض میکنیم، گرچه اصول استنباط اینا رو ذکر نکرد. از عوارض ذاتیه خود موضوع، از عوارض ذاتیه نوع الموضوع. عوارض ذاتیه خود موضوع روشنه، مثلا کلمه یا کلام، وجود در فلسفه، وجود از موضوع فلسفه. از عوارض ذاتیش بحث میشه که آیا وجود حادث هست یا قدیمه، سیال داریم و ثابت داریم، وجود واجب داریم، وجود ممکن داریم، نه عوارض خود وجود مستقیما مورد بحث. وجود آیا معناش مثلا مفهومش بدیهی هست یا نظری هست و امثال و ذالک. عوارض ذاتیه نوعی از انواع موضوع، مثلا میشه براش اینجور مثال بزنیم که موضوع علم اصول ادله اربعه هست، یکی از انواعش مثلا کتابه، یک نوع از انواع این موضوع خود کتاب است. ما راجع به عوارض کتاب بحث میکنیم. دوباره خود کتاب رو اگر موضوع قرار بدیم، خود کتاب بره دربارش بحث میشه که آیا حادث هست یا قدیمه، کلام الله هست یا کلام الله نیست. در فرض کلام الله باشد، حادث هست یا قدیم هست. نه، همجور به ترتیب که جلو میرم میشه از عوارض نو، از عوارض عوارض و امثال زد. حالا در تطبیق که میرسیم، سه مثال برای این سه عنوانی که ایشون ذکر کرده از زبان خودشون مثال میزنیم. منتها مثال های ایشون مثال های فلسفی هست، از فلسفه طبیعی مثال میزنه که راجع به جسم طبیعی بحث میکنه. مثال های اصولیش همین که اجمالا اشاره شد، راجع به کتاب بحث میکنیم. خب کتاب نوعی از انواع مصداق از مصادیق ادله اربعه است. اون چهار، اون میشه جنس، اینا میشن انواعش. در خود کتاب ما مباحثی داریم، عوارض این نوع که آیا ظواهرش حجت هست یا حجت نیست. یا مثلا فرض فرمایید که راجع به عوارض کتاب بحث میکنیم، از نظر تجوید چجوری خونده بشه، از حیث قرائت قراء کیا بودن، از حیث فصاحت، از حیث بلاغت، اینا عوارض این نوع هن، این مصداق هن که کتاب باشه و امثال زن. این هم تعبیری است که ایشون داره، عوارض ذاتیه موضوع، عوارض ذاتیه نوعی از انواع موضوع، عوارض ذاتیه. این هم تعبیری است که ایشون داره. آقای مصنف آمدن یه تعبیر جدید انتخاب کردن، فرمایش تازه‌ای دارن. فرمایش ایشون این است که ما نباید بگیم موضوع العلم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، که این رو مطلق بگیم. هر چیزی که از عوارض ذاتیه شد ما در یک علم ازش بحث می‌کنیم، این نیست. رب به امرم که از عوارض ذاتیه باشه، ولی مورد بحث ما هم در علم نباشه، ارتباط مستقیم بین علم نداره. و متقابلا رب به امرن که از عوارض غیر ذاتیه باشه، از عوارض غریبه باشه، ولی ارتباط با علم داره و مورد بحثم واقع میشه در یک علم. مثال زدم، مثلا فرض بفرمایید که همین کتاب که الان اشاره کردیم، خب عوارض ذاتیه کتاب خیلی چیز هست. یکی از عوارض ذاتیه قرآن که مستقیما مربوط به قرآن میشد، واسطه در عروض هم نداره، تجوید قرآن، که این کلمات قرآن رو چجور ترتیل که در نماز باید رعایت بشه. قرائی که اینها رو قرائت کردن، بحث از قرا بحث مفصلیه، چند جور قرائت کردن، چند نفر بودن، فصاحت قرآن، بلاغت قرآن، خبرهایی که قرآن از غیب داده، معارفی که در قرآن بیان شده، اینا همش مربوطه به قرآن، از عوارض همین کتاب، حول و حوش قرآن بحث می‌کنه. و همینجور حجیت ظواهر قرآن، و همینجور این که نسخ در قرآن ممکن هست یا محال، علی فرض امکان واقع شده یا واقع نشده، و خیلی از این امور. و این که آیا مثلا با خبر واحد میشد قرآن به تخصیص زد یا نمیشه تخصیص زد، و امثال و ذالک. عام قرآنی رو با یه خبر واحد بشه مثلا تخصیص بزنیم یا نمیشه. اینا همش مربوط به قرآنه، همش از عوارض قرآن است. موضوع تمام اینا کتابه، قرآن. ولی خب در علم اصول که همه اینا بحث نمیشه، کلیه اینا از عوارض ذاتیه هست، مستقیما موضوعش خود کتاب هست. ولی این چنین نیست که همه این بحثا در علم اصول باشه. در علم اصول دو سه تا بحث بیشتر نیست، اینکه قرآن رو میشه به خبر واحد تخصیص بزنیم یا نمیشه، یه بحث. این که نسخ در قرآن موجود هست یا موجود نیست، این هم فعل جمله مربوط به اصول میشه. این که ظواهر قرآن در حق غیر معصوم حجت هست یا حجت نیست، این دو سه مسئله مربوط به اصول میشه. اما فصاحتش، بلاغتش، تجویدش، اخبار از غیبش، اینا که مربوط به اصول نیست، اینا در علم اصول بحث نمیشه. تحریف شده یا نشده مثلا، امثال و ذالک، اینا بحثاییست که مربوط به علم اصول نمیشد، مربوط به علوم قرآن هست، در جای دیگه بحث میشه. بنابراین این چنین نیست که هر چیزی از عوارض ذاتیه یک موضوع شد در یک علم هم ازش بحث بشه، نه. بعضی مورد بحث هست، بعضی مورد بحث نیست. اون بعضی که مورد بحث، اوناییست که در غرض علم ما رو یاری میکنه، در هدف از علم ما رو یاری میکنه. یه علمی که نوشته میشه، مؤلفش و مصنفش یه غرضی داره، یه هدفی داره، این علم رو برای رسیدن به اون هدف نوشته. وقت هر امری که بر این موضوع عارض میشه و مربوط به این موضوع میشه و در این هدف ما رو یاری میکند، اونا مورد بحثه. اینکه ظواهر قرآن حجت هست یا نه، این در هدف اصولی کمک میکنه، مورد بحث. اینکه قرآن رو با خبر واحد میشه تخصیص زد یا نه، این کمک میکنه، مورد بحثه. نقص الهازا، اینا مورد بحث. اما اون مسائلی که در این جهت ما رو یاری نکند ولو از عوارض هم باشه، مورد بحث نیست. اون طرف قضیه، خیلی چیزا ممکنه از عوارض غریبه باشه، از عوارض غیر ذاتیه باشه، مستقیما مربوط به این موضوع علم نیست. به واسطه یک امر اعم برش عارض میشد، به واسطه یک امر مباین برش عارض میشد. خیلی چیزا از این امور هست، به اصطلاح عرض غریب هست، ولی در علم بحث میشه، چون در غرض ما رو کمک میکنه، در هدف ما رو کمک میکنه. مثلا فرض فرمایید که همین مباحث الفاظ علم و اصول خیلی هم زیاده، اوامر، نواهی، مشتقات، عام و خاص، مجمل مبین، مطلق مقید، اینا همش مباحث الفاظ. خب این مباحث الفاظ علم و اصول این چیزی نیست که مستقیما مربوط به کتاب باشه. موضوع اصول قرآن است و سنت، مثلا این دوتا مباحث الفاظ که مخصوص قرآن است. اوامر دال بر وجوب هستن یا نه، اختصاص به کتاب نداره، هر امری رو میگه، امر مولای عرفی رو هم میگه، مختص به این نیست، میشد از عوارض غریبه. نواهی مثلا زهره در تحریم دارن یا نه، اختصاص به نهی شارع نداره، نهی هر مولایی رو میگه، نهی هر رئیس رو نسبت به مرعوسش میگه. عرض میشد که مشتقات زهره در چی دارن، اختصاص به مشتقات کتاب و سنت نداره، یه بحثای عام نیست. کلیه مباحث الفاظ من هذا القبیل، ولی خب در علم اصول هم ازش بهره برداری میشد. وقتی که ثابت شد امر ظهور در وجود داره، وقت اوامر قرآن هم وضعش روشن میشه، اوامر سنت هم وضعش روشن میشه و امثال زاد. یا مثلا مباحث استلزامات و ملازمات عقلیه که امروزه در اصول باب وسیعی رو به خودش اختصاص داده و خیلی میدان باز کرده، اینکه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازم است. عقل میگه ملازم است، لابد من هست، مقدمه رو باید انجام داد تا به ذل مقدمه رسید. اختصاص به مقدمه و ذل مقدمه شرعی ندارد که از صلات واجبتون وضو هم باید بگیریم، نه، در موارد عرفی هم همینطوره. مولای عرفی به عبدش میگه اشتر، مثلا لحم برو گوشت بخر، این باید مشی الی السوق هم داشته باشه مقدمتا. اینا مباحث عامه. این که بین امر به شیئی با ضد اون با نهی از ضدش ملازمه هست، وقتی مولای به عبدش گفت افعل کذا، لازمش این است که کارهای دیگر رو ترک بکنه، به اختصاص به مولای شرعی نداره، مولای عرفی هم همینجور. یه استاد مثلا مغازه هم با یه شاگردش همینجور، اختصاص به مولای شرعی نداره. و همثال و ذالک، این که امر به شیئی با نهی از شیئی در یک جا مجتمع نمیشن، نمیشه شیء واحد هم مأمورون بباشد هم منهیون عن باشد، اختصاص به شریعت نداره. مسئله خیلی چیزا مستقلات عقلیه و امثال ذالک، فلان امر حسن، فلان امر قبیح و امثال ذالک، کثیری از این بحث ها میبینید که بحث هایی است که منحصر به خصوص کتاب یا سنت یا امر و نهی شرعی نداره، یا مقدمه و ذل مقدمه شرعی نداره، در عرفیات هم هست، ولی در اینجا به درد به درد مسائل شرعی هم میخورد، به این جهت ازش بحث میشه. پس خیلی چیزا ممکن است از عوارض ذاتیه یک موضوع باشد، ولی مستقیما در علم بحث نشه، چون هدف علم رو تأمین نمی کنه. خیلی چیزا ممکن است از عوارض غیر ذاتیه باشد، از عوارض غریبه باشد، به واسطه یک امر اهم و امثال ذالک عارض میشد، اختصاص مسائل این علم نداره، منحصر به این نیست، ولی چون غرض رو تأمین میکند مورد بحث هست، که برای هر دو قسمت مثال داریم. لذا با استفاده از این نکات ایشون میگن که ما نمیگیم موضوع العلم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، این کلمه رو نمیاریم، میگیم موضوع العلم عبارت است از اون چیزی که یبحث در علم از احوالات اون موضوع و از هر اون چیزی که ما را در هدف علم یاری بکنه و کمک بکنه، مساویست که از عوارض ذاتیه این موضوع باشد یا از عوارض ذاتیه نباشد، بلکه از عوارض غریبه باشد و غیر ذاتیه باشد. این یه نظر ثالثی است که حرف متینی هم هست، حرف منطقی هم هست، و ایشون این رو از استادشون صاحب محاضرات گرفتن که حضرت آیت الله العظمى آقای خویی باشه. ایشون در اون کتابشون در محاضرات تصریح میکنن به این مسئله. اصول استنباط هم حالا از همونجا ریشه از اونجا اخذ شده، نظر متینی هم هست. پس ما روی کلمه عوارض ذاتیه متکی نیستیم، این کلمه موضوعیت نداره. هر عارضی که بر این موضوع عارض بشد و غرض و هدف ما را تأمین بکنه، همه اونا مورد بحث ما هست. این تمامش مربوط به مسئله اول که ما معنا موضوع علم، تعبیرات مختلف ذکر شد. مطلب دوم تا به اونجا ها برسیم. الجزء الاول مباحث الالفاظ، جزء اول از اجزاء از دو جزء این کتاب مباحث الفاظ هست، که جزء ثانی هم بعدن میگیم مباحث عقلیه هست، احکام عقلیه غیر الفاظ که اونم علاهده بحث. تمهیدون، تمهید به معنای آماده کردنه، مثلا ممهد کردن، این آماده سازی. کسی که ذهنش از یه مطلب خالیست، در حول و حوش این مطلب یا کلیاتی رو میگن که این آماده بشه که این راه طولانی را طی بکنه، این بهش میگن تمهید. ما هو اصول الفقه، اولین مطلب این است که اصول فقه چیست. این که علم، اسم این علم هست اصول الفقه، این چیه، معناش چیه. تعریف او، در این رابطه هفت مطلب ذکر میشد. مطلب اول راجع به تعریف اصول فقه هست. ایشون میفرمان که اصول الفقه هو القواعد الممهده. اصول الفقه عبارت هست از یک سلسله قواعدی که اینجا انسب این بود که هیه باشه، حالا شاید هم اشتباه چاپی شده، چون هم اصول جمعه هم دنبالش القواعد که خبر باشه جمعه، اینجا قاعدتا ضمیر مؤنث میاد، باید مؤنث باشه، هیه باید باشه نه هوه. اصول الفقه هیه القواعد الممهده عبارت هست از یک سلسله قواعدی که الممهده ساخته و پرداخته شده، آماده شده صرفاً برای این منظور و مستقیماً برای این منظور، نه منظورهای دیگه، به منظور استنباط و استخراج احکام شرعیه فرعیه از رای ادله الاحکام که کتاب و سنت و اجماع و حکم عقل و اینها باشه. خب طبق معمول مثال براش زدیم از صلاة الجمعه، حالا جنس و فصل و اینها رو بیان میکنن. فل قواعد، کلمه قواعد در عبارت که جمع قاعده است، جنسون، جنسون عام، که جنس عام و کلی هست، که یشمل و کل قاعدت، شامل هر قاعده میشه، قاعده اصولیه، قاعده منطقیه، قاعده ادبیات، امثال همه اینا رو میگه. خب فمعنا اصول الفقه که گفتیم اصول الفقه هو القواعد، معنای اصول الفقه یعنی قواعد الفقه، خود اصول رو معنا کرد، اصول یعنی ریشه ها، پایه ها، قواعدی که فقه بر اونها متکی، از اونها نشأت میگیره. خب البته قواعد الفقه دو قسمه، یه سری قواعد در علم اصول بحث میشه، یه سری قواعد در خود علم فقه بحث میشه، مثل قاعده ید که اماره ملکیت هست، قاعده فراغ و تجاوز که اماره این است که به شکمون اعتنا نکنیم. اون وقت فرقشون این است که قواعد فقهیه بر مصادیقشون منطبق میشن، این از باب انطباق است، این قاعده کلی است، بر این مورد این آقا شک کرده، بعد از محل میگیم اعتنا نکنیم. این آقا ید داره بر این فرش یا بر این خانه یا بر این کتاب، میگیم که اون آقای دیگر اماره ملکیت رو جاری بکنه، میگه انشالله ملکش هست و فلان، حق داره باش معامله بکنه و امثال و ذالک. اینا از قبیل انطباق هست که بر مصادیقشون منطبق میشن، دیگه نیاز به استنباط نیست. ولی قواعد اصولیه به درد استنباط میخوره، یعنی انسان باید صغرا و کبرا و مقدمه چینی بکنه تا حکم شرعی رو از این لابلا در بیاره، انسان میگه لاستنباط، تا خارج بکنه ضمناً قواعد فقهیه را که اونا از قبیل استنباط نیستن، از قبیل انطباق کلی بر مصداق شد که هر کسی میتونه این کار رو بکنه. لذا قواعد اصولیه مخصوص مجتهد است، چون مجتهد میتونه استنباط بکنه، قواعد فقهیه مخصوص مجتهد نیست. این قاعده ید اماره ملکیت است، یه عامی هم که اینو بلد باشه میتونه در موردش تطبیق بکنه، هازا یدون بر این ابا، بر این کتاب، به این هر یدی هم اماره ملکیت است تطبیق بکنه، کبرا را که بدونه آسو. معنای اصول فقه یعنی قواعد الفقه، قواعد کلیه ای که به درد استنباط احکام شرعیه میخوره. و ممهدت لاستنباط الاحکام، نکته دوم، این کلمه الممهده، این تخص و این ممهده، اون جنس را که قواعد باشه، به قواعد همین علم قواعدی است که اون جنسه. الممهده برای این منظور، الممهده لاستنباط احکام، خرج قواعد منطق، چون ممهده برای این منظور نیست، خرج قواعد علم صرف و نحو، چون آماده نشده برای این منظور، ولو در این جهت ما رو یاری میکنه، کمک میکنه، ولی اونی که واضع علم صرف بوده برای این منظور بحثش نکرده، واضع علم نحو بوده برای این منظور بحثش نکرده. تخص اون جنس، تخص این ممهده اون جنس را و اون کلی را به قواعد همین علم که علم اصول باشه، و تخرج این ممهده قواعد علم عربیت را، علم عربیت به معنای وسیع کلمه، صرف و نحو و معانی و بیان و لغت و همش، و قواعد منطق را، مثلا اینایی که گفتیم از ما مثال شما فرمود، و قواعد ریاضی را و قواعد فلسفه را همه. فانها این قواعد علم عربیت و امثال و ذلک، و این کانت تفید و در استنباط. خب بله، کسی که منطق خوند راه سعی استدلال هم بلد میشه، در استنباط حکم هم درست استدلال میکنه، ادبیات عرب را خونده باشد از حدیث درست میتونه در بیاره مبتداش چیه، خبرش چیه، اینجا تقدیم مفید هست هست یا نیست، اینا رو میتونه بفهم، اینا مربوط به قواعد ادبیات عرب هست. این قواعد هم کمک میکنه، مفید در استنباط هست، ولیکن از روز اول برای این منظور که تعبیه نشده، آماده نشده، ساخته و پرداخته نشده، برای حفظ لسان از خطای در مقال بوده. کلی هر کسی بخواد حرفی بزنه، یه حرف عادی هم بزنه، درست حرف بزنه. کسی بخواد فکر بکنه در هر مسئله‌ای، مربوط به فقه باشه، مربوط به هر چی، درست فکر بکنه، منطق برای اون. ولیکن لم تمهد این قواعد عربیت و منطق برای استنباط، بلکه محده برای حفظ لسان از خطای در مقال، حفظ فکر از خطای در اندیشه و امثال ذلک. و کلمه دیگر، کلمه شرعیه، الاحکام شرعیه، تخرج این کلمه الاحکام العقلیه را، که دو تا چهار تا اجتماع نقیض این محال، اینا مربوط به حکم شرعی نیست، حکم عقل. و همچنین احکام دستوریه را، دستور به معنای قانونه، قواعدی که تو جوامع دنیا وجود داره، نظام اون دستوری که میگن، یعنی قانون اساسی، هر جامعه برای خودش قانون اساسی دارد، در اونجا بخش های مختلف دارد که بر اساس مساله خودشون وضع کردن. حالا ممکن است همون بر اساس شریعت تنظیم شده باشد، مثل قانون اساسی مثلا این کشور ما، ممکنه بر اساس مسائلی که خودشون تشخیص میدن روی عرف و عقلا و امثال ذلک تنظیم شده باشد. و غیر اینا، احکام عادیه، مثلا عادت به چیزی حکم میکند، ربطی به شارع نداره، ممکنه شارع قبولش بکنه، من مالم تکن، از احکامی که نمی بوده باشن شرعیه، بلکه عقلی هستن، عرفی هستن، عادی هستن، به مقتضای اینجور چیزا انفعالیات هستن، انسان از چیزی متأثر میشه، حکم میکنه، تحت هست، امثال ذلک. کلمه آخر کلمه فرعیه هست، که این کلمه هم تخرج و از این تعریف احکام و اصول دین را، اون احکامی که تعرف و بالعقل، عقل قطعی، نه به واسطه ظواهر نقلیه، ظاهر الکتاب، ظاهر السنت، به اینها نیست، به حکم عقل قطعی است. این یه مطلب. به موضوع کل علم، مطلب دوم از این هفت مطلب راجع به موضوع مطلق العلم است، که توضیح دادیم با اون عنایت به سه نکته‌ای که مقدمتاً اشاره شد. موضوع کل علم، بیان ایشون اینه، هو ما یبحثو، اون موضوع کل علم اختصاص به علم اصول نداره، مطلق موضوع هر علمی هستن. حالا موضوع خود علم اصول چیست بعداً میاد تو نکات بعدی. اصلا ببینیم موضوع علم که میگن هر علمی موضوعی دارن، معنای موضوع چیه؟ موضوع کل علم ها و ما یبحثو، اون چیزیست که بحث میشه در یک علم از احوالات و عوارض اون چیز، اون میشه موضوع که محور تمام بحث هاست. و اما و اون چیزیست که بحث میشه در یک علم، اما یتعلق به، این اما یتعلق عطف به اون ان احوالهی هست، ان احوالهی و اما یتعلق، از اون چی که یتعلق به اون موضوع، مما، نه هر چیزی، خیلی چیزا مربوط به موضوع میشن ولی در علم بحث نمیشه، چون غرض رو تأمین نمیکنه. مما، از اون سری احوال و عوارضی که لهو، برای این احوال و عوارض دخلان، ارتباطی هست و دخالتی هست، فی غایت ذلک العلم، در هدف و نتیجه و غایت اون علم. بنابراین هر اون چیزی که از عوارضی موضوع باشد، و مثلا بدن انسان عوارض زیادی داره که یه جایی رو هم اشغال کرده، در علم طب از این بحث میشه، اینکه جای رو اشغال کرده که مر... این مربوط به فلسفه میشه که هر جز این که مثلا فرض بفرمایید که این بدن حالا در این تاریخ واقع شده، در 100 سال پیش نبوده، الان موجود، مربوط به علم طب نه، علم طب راجع به عوارض بدن از جهات دیگه بحث، هر اون چیزی که مربوط به عوارض یه موضوع شد که در یک علم بحث نمیشه، باید با هدف علم ارتباط داشته باشه. من ماله دخلون در غایت و هدف اونه لا ما یبحث، این بیان ایشون بود که بعدن هم تفصیلا توضیح میدن، لا ما یبحث رد میکنن نظر مشهور را و تعبیر مشهور را، نه این که موضوع کل علم اون چیزی باشد که بحث میشه در یک علم از خصوص عوارض ذاتیه اون موضوع، اونم کلها تمام عوارض ذاتیه، این که نیست، خیلی چیز از عوارض ذاتیه یک موضوع هست ولی در علم بحث نمیشه چون غرض رو تأمین نمی کن. علتی، این علتی تعرضو عطف یعنی تفسیر اون عوارض ذاتیه، عوارض ذاتیه یعنی چه؟ علتی یعنی اون عوارضی که تعرض اون موضوع را حمل میشه برش، عارض میشه برش، اولا به ذاتیه بلا واسطه تنفل عروض، بدون اینکه واسطه در عروض بده. البته هر محمولی برای یه موضوعی که بار میشه واسطه در ثبوت داره، واسطه در ثبوت یعنی اینکه این باعث شد که این موجود بشه، همه چی واسطه در ثبوت دارن، در آخر هر امری که حادث میشه یه علتی داره، ولی واسطه در عروض نه، ممکنه یه محمولی برای یه موضوع حمل بشه واسطه در عروض نداشته باشه، مثل ادراک کلیات که حمل بر عقل میشه واسطه در عروض هم نداره. ای التي تعرض اون موضوع اولا و به ذات بلا واسطه فل عروض، حتی این اون کله ها رو میخواد بگه، لا ما یبحث فل علم از خصوص عوارض ذاتیه، که معناش این بود بین پرانتز، کله ها همه عوارض حتی ما لا دخله، حتی اون عوارضی که ارتباطی نیست برای اونها، لا دخله له برای اون چیز منها از اون عوارض در غرض اینا، نه ممکنه خیلی چیز از عوارض ذاتیه باشد ولی در غرض علم دخیل نیست ولی زا بحثم نمی کنه. پس نظر ما روشن شد، لا ما یبحث، این نظر مشهور رو ما قبول نداریم که میگن یبحث از عوارض ذاتیه ایلتی فلان کلها، یعنی حتی اون عوارضی که لا دخل له برای این ما منها از اون عوارض در غرض از یک علم، ما اینو قبول نداریم. کما علیه، چنان که بر این مطلبن که موضوع علم ما یبحث و فیه از عوارض ذاتی کلها، بر این مطلب هستن کثیری، ظاهر کثیری از قدمای منطقی، ظاهرش میگنم این اطلاق تعبیرشونه، میگن موضوع علم ما یبحث و فیه از عوارض ذاتیه اون موضوع، همه عوارض ذاتیه را میگی او ان عوارض، رد شیخ الرئیس هست ابن سینا، ما اینم قبول نداریم. ابن سینا گفته است موضوع علم اون چیزی است که یبحث و در علم از عوارض موضوع از ذاتیه، اون عوارض ذاتیه مون، این مثل مشهور کلیه عوارض ذاتیه مورد بحث هست در غرض علم ما رو کمک بکند یا نکن. مثلا فرض همین بدن که موضوع علم طب هست، هر چیزی که میتونه بدن موضوع باشه برای اون، همه اینا بگیم مورد بحث هست. خب بدن جسمه و هر جسمی مکانی رو اشغال میکنه و امثال ذالک، اینم از عوارض ذاتیه این جسم، از عوارض موضوع از ذاتیه، یعنی عوارض ذاتیش گفته اینا مورد بحث هست در علم، ازش بحث میشه. مثالی که ابن سینا خودش برای این قسم زده عوارض موضوع از ذاتیه، مثالشون اینه، مثلا بحث میکنیم که آیا فلان حرکت با فلان حرکت متضاد هستن یا نیستن، حرکت طبیعی مثلا با حرکت قصری که جبره به اجبار میره بالا، و اون حرکت به صورت طبیعی و میل به طرف بالا داره که آتش باشه، مثلا اینا ضد هم هستن یا ضد هم نیست. خب این موضوع این مسئله حرکت، درست؟ خود این حرکت که ما بگیم آیا ضد اون هست یا نه، حرکت عرضی از عوارض جسم طبیعی است که جسم طبیعی موضوع است برای فلسفه طبیعی، در فلسفه سفلا راجع به جسم طبیعی بحث میکنن، جسم طبیعی یکی از عوارضش حرکته، حرکت از عوارض ذاتیه جسم طبیعی است که جسم طبیعی موضوع هست، ما از این بحث میکنیم، میشهد عوارض ذاتیه این موضوع، حرکت از عوارض ذاتیه جسم طبیعی و عوارض انواعی. حالا شما میتونید مثال اصولی بزنید، لازم نیست اون باشه، مثلا موضوع علم فقه افعال المکلفین است، وجوب از عوارض ذاتیه افعال المکلفین، حرمت حافظه از اینا بعد صحت فساد، اینو مثال های آسان‌تره که باهاش معنوسی، حالا با فلسفه ممکنه معنوس نباشه، اون مثال ها سنگین باشه. و عوارض انواعیه ایدن. موضوع العلم اونیست که درش بحث میشن از عوارض انواع موضوع. ممکنه یه موضوع انواعی داشت، جنس هست، انواعی داره، مثلا یه نوعش کتاب هست، یه نوعش سنته و امثال و ذالک. از عوارض هر نوعی هم علاهده ما بحث میکنیم، اونام داخل در موضوع العلم هست. و عوارض انواعیه ایدن، یا مثلا موضوع علم نر کلمه است و کلام، درسته؟ این جنسه، انواعی داره، کلمه اسم داره، فعل داره، حرف داره، هر نوعی عوارضی داره. الاسم اما معربون و اما مبنی، یعنی اینا عوارض هستن. بقیس الهازا عوارض انواع موضوع ایزن. مثالی که خود ابن سینا برای اینجا زده، چون کلام کلام ایشون است، مثالش هم عرض میکنین، من اینجا یادداشت کردم، ایشون میگه که حل الاضاءت و شمسیه، روشنایی که مربوط به شمس خورشیده، مسخنتون گرما بخش هست یا گرما بخش نیست، این روشنایی هم گرما میده یا گرما نمیده، مثلا این یه بحث. خب اضاءه، موضوع این مسئله الاضاءه، روشنایی دادن. اضاءه مثلا عرضی از عوارض شمسه، که شمس نوعی از انواع جسم طبیعی است، مصداقی از مصادیق جسم طبیعی است، که جسم طبیعی موضوع فلسفه سفلا هست. این عرضی شد از عوارض نوعی از انواع این جنس. خود جسم طبیعی جنس یک نوع از انواعش یا یه مصداقی از مصادیقش این جسم خارجی است که شمس باشه، خود اون عوارضی دارد که این اضاءه و امثال ذلک باشه، روشنایی شمس و اینجور چیزا باشه. و همینجور بحث میشد از عوارض موضوع، از ذاتیه، عوارض ذاتیه عوارض موضوع. خود موضوع مثلا فرض بفرمایید که کتاب، کتاب عوارضی دارد، یکی از عوارض نیست که کلام الله هست یا کلام الله نیست، ثابت شده که کلام الله هست. خود کلام الله بودن باز عوارضی دارد، آیا حادث هست یا قدیمه، ثابت شد که حادثه. خود حادث بودن باز عوارضی دارد، آیا قابل نسخ هست یا قابل نسخ نیست، و قص الهازا میشد عوارض عوارض. باز مثالی که خود ایشون زده در کتاب برهان، برهان شفا، اینجور حل زمان بعد و سکون، فاصله گرفتن سکون رو بهش زمان میگن، سکونات متعدد که فاصله میگیره، این آنات سکون ها هستن. آیا زمان حقیقتش همین است یا یه چیز دیگری؟ خب این زمان عرضی از عوارض حرکت، از حرکت انتزاع میشه، حرکت عرضی از عوارض جسم طبیعی است که جسم طبیعی موضوع میشن عوارض عوارض. بحث از زمان میکنیم که عارض علل حرکت، که حرکت عارض علل جسم طبیعی و امثال زمان. کما نقل این مطلب و این تعبیرات از شیخ الرئیس در برهان شفا صفحه 155، اونجا ایشون نقل کرده، آقای مصنف هم از اونجا ذکر میکنن. برهان شفا هم در کتاب شفا چاپ شده و هم علاهده جداگانه چاپ شده، که من این جداگانه شو عرض کردم آدرس شو، صفحه 155 اونجا. ان شیخ الرئیس ابن سینا و کثیرین، بسیاری از دیگران هم حرفشون دید. دون غیر ذاتیه، کلام مشهوره، میگن مایوب حسوفیه از عوارض ذاتیه، از عوارض ذاتیه، دون غیر ذاتیه که غریبه باشه، نه عوارض غیر ذاتیه، حتی ماله او، کلامشون اطلاق داره، حتی اون عرض غیر ذاتی که در غرض هم نقش داشته باشه، کلامشون میگه اونا مورد بحث نیست، این اشتباهه. حتی ماله او دخلون، حتی اون عوارض غیر ذاتیه که له دخلون منها از این عوارض، فی غرض المدون، نویسنده این علم، والواضع لاسم العلم که گذاشته منطق، گذاشته اصول فقه، هرچه ما هیچ کدوم از اینها رو قبول نداریم. لأن، چرا؟ موضوع علم ما یبحث عن احوال و عوارضی که در غایت و غرض کمک میکنه، لا ما یبحث ولا ما یبحث، چرا اینها نیست؟ لا این ولا این، دلیلش اینه، لأن مال اون اصل مدعاست، لا ما یبحث در علم از خصوص عوارض. چرا؟ لند عوارض ذاتیه برای موضوع یک علمی یا برای نوعی از انواع موضوع، ممکنه اون موضوع جنس باشد، انواعی دارد، هر نوعی دو مرتبه عوارضی داره، اینا ازالم یکن لها برای این عوارض دخلی و دخالتی در غایت و هدف اون علم، که لا یبحث فی العلم از این عوارض، ولو از عوارض ذاتیه هم باشه، ولی مورد بحث نیست. پس این چنین نیست که هر چیزی از عوارض ذاتیه بود مورد بحثم باشه. مثال میزنم، فمثلا الکتاب المجید، قرآن، و هو احد و مصادیق، این یکی از موضوع الموصول کلیست، ادله عربه یک جنس است، و یکی از انواعش همین قرآنه، و هو احد و مصادیق موضوع الموصول الفقه، کثیری از عوارض ذاتیه این کتاب، این قرآن، لا یبحث در علم اصول فقه عنها، از این عوارض همانند کثیری از مسائل تجوید مربوط به استنباط احکام نیست. بعضی هاشم مربوط میشد، حالا مثلا به صورت اون آیه شریفه را یطهرنه بخوانیم یا یطهرنه بخوانیم ارتباط پیدا میکنه، ولی نوعش نه. کثیر از مسائل قرائت، کثیر از مسائلی که مربوط به قراء میشد، که قراء سبعه، قراء ثمانیه، عشره، فلان، کدوم معتبر هست کدوم نیست، نه ربطی به اصول فقه داره. اعجاز قرآن مثلا از چه جنبه معجزه است، ربطی به اصول فقه نداره. در علوم قرآن بحث میشه. کشف قرآن از مغیبات، خبر از غیب داده، چند جا خبر داده، اینا مربوط به اصول فقه. بلاغت قرآن که بجا سخن گفته و اندازه گفته. فصاحت قرآن، بلاغت، بلیغ به کسی میگن که بجا میگوید، مثلا رعایت مقتضای حال رو میکند. فصیح به کسی میگن که پیچیده حرف نمیزنه، روان حرف میزنه، همه اینا. و و و مسائل اعتقادی قرآن، مسائل اخلاقی قرآن، مسائل طبیعی قرآن، خب اینا همش از عوارض کتابه، ولی در علم اصول که بحث نمیشه. بل یبحث از این عوارض در علوم دیگر که علوم قرآنیه هست، علم تجوید و امثال ذلک. بلا یبحث در اصول فقه الا از حجیت ظواهر قرآن، این یه بحثه، اونم صرفا لاستنباط بعض ما یمکن و استنباطه اون ما منها از این آیات من الاحکام شرعیه. از ظواهر بحث میکنیم که حجت هست یا نه، صرفا به خاطر اینکه بتونیم یه وجوبی ازش در بیاریم، یه حرمتی ازش در بیاریم، امثال ذلک. و یکی دو بحث دیگر که اشاره کردیم که مسئله نسخ القرآن باشد که ارتباطی به بحث اصول پیدا میکند، یا مسئله تخصیص کتاب به خبر واحد باشد که مربوط به قرآن میشه. فتبین من هذا، این که عوارض ذاتیه اذا لم یکن لها، برای این عوارض دخالتی در غایت و هدف این علم، لا یبحث در اون علم از این عوارض، و در غرض هم دخالت داشته باشد. متقابلا بل عوارض و غیر ذاتیه، عوارضی که این صفت دارن غیر ذاتیه هستن، ایلتی عوارض غیر ذاتیه در مقابل ذاتیه، یعنی اون عوارضی است که تعرض علی الموضوع به واسطتن او وسائط، واسطه در عروض داره، مثل همین تعجب که ذهن که عارض بر انسان میشه به واسطه تعجب، واسطه میخواد، بدون واسطه نیست.